أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. خب سلام مجدد دارم خدمت تمام عزیزان. قسمت دوم از مبحث امامت، بحث امامت خاصه، در مورد امامت خاصه، یعنی مقصود از امامت خاصه مشخص نمودن موقعیت امامت و سرپرستی برای فرد یا افراد معینی، مثلا اثبات خلافت امیرالمومنین، اثبات خلافت امام حسن مجتبی، اثبات خلافت امام حسین یا اثبات خلافت 12 امام از وجود مقدس امیرالمومنین تا خاتم الاوصیا حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب حالا ببینید یه نکته اینجا برای مقدمه امامت خاصه لازمه، همچنان که در امامت عامه عرض کردم که خلیفه و امامو خدا انتخاب میکنه، یعنی همچنان که پیامبرو خدا انتخاب کرده، جانشینان این پیامبرم خدا انتخاب میکنه، همچنان که این پیامبر معصومه و حجت، جانشینان ایشان هم معصومن و حجت. مثلا ببینیم ما در این خصوص آیاتی داریم که به وضوح میاد مطرح میکنه که خلیفه رو خدا انتخاب میکنه. در سوره مورگ بقره آیه 30، اینی جاعلن فی الارض خلیفه، همانا من خدا جاعلم در زمین خلیفه، یعنی من خدا قرار میدم در زمین خلیفه، مطلق خلیفه، یعنی خلیفت الله، حجت الله، جائلش من خدا هستم. لذا اگه یه نفر بیاد بگه آقا من جانشین پیامبر هستم و خدا اونو انتخاب نکرده باشه، این آیه میگه که تو داری دروغ میگی. اونهایی که بعد پیامبر اومدن ادعای خلیفت اللهی کردن، بودم ما خلیفه رسول الله هستیم، که در احتجاج حضرت امیر و حضرت زهرا فرمودن که خلیفت الله هستی، خلافت رو کی به تو داده، پیامبر داده یا رسول داده؟ هیچ کدوم که به تو ندادن که. اومدن چیکار کردن؟ بودم اجماع بوده، اکثریت داده. خب اکثریت دادن، اولا اجماعی هم نبوده، اکثریت یعنی اکثریت اهل حل و عقد و متخصص. آیا خود حضرت امیر جز علما نبودن، جز اهل حل و عقد نبودن؟ آیا سلمان و ابوذر و مقداد و حضرت صدیقه طاهره و آیا این جمعیت جز علما نبودن، جز شخصیت های مطرح نبودن؟ خب بودن دیگه. لذا شما وقتی نگاه میکنی در تاریخ بررسی بکنی، میبینی که جمعیتی بسیاری بودن که با ابوبکر بیعت نکردن، مثلا سعد ابن عباده رئیس انصار، بزرگ انصار سعد ابن عباده بیعت نکرد با ابوبکر. زبیر، همین زبیر بیعت نکرد
داخل
خلیفه
میفهمی؟
آره، یعنی با ابوبکر رو به عنوان خلیفه انتخاب نکرد و بیعت نکرد، نپذیرفت. مقداد، ابو سفیان، خود ابو سفیان قبول نکرد. عباس ابن عبدالمطلب قبول نکرد. قیس ابن سعد قبول نکرد. سلمان فارسی، مالک ابن نویره قبول نکرد. ابی ابن کعب قبول نکرد. خالد ابن سعید، عبدالله ابن عباس، که عبدالله ابن عباس خود اهل تسنن میگن که مفسر بزرگ قرآنه، هیچ کنونه قبول نکرد. جمعیت بسیار، حتی پدر ابوبکر قبول نکرد. گفتن چرا؟ گفت به پسرم بگی اگه بعد سر پیری هستش که من اولام به خلافت، اگه چیز دیگه ای باشه که نه تو داری نه من دارم. یعنی عرض من اینه که اینا بودن چیکار کنن؟ خدا شما کی شما را انتخاب کرده به عنوان خلیفه؟ پیامبر انتخاب کرده که میگی نکرده، میگی پیامبر مرد و خلیفه انتخاب نکرد. خدا هم که انتخاب نکرده، کی میگه که اجماع؟ خب اجماعی هم صورت نگرفته. بعدم گیرم اجماع اکثریت رو بخواهی صاحب بکنی، اکثریت مردم، آیا کجا دلیل داریم که اکثریت رأیش در مسائل بر حقه؟ اصلا اکثریت کاری ندارن. وقتی انتخاب خلیفه، یعنی جالون فل عرض خلیفه، خدا وظیفه رو به این مسئولیت در ارتباط با خدا است. خدا انتخاب بکنه، اکثریت مردم در مقابل رأی خدا چی هم؟ تازه ابوبکر رو که اکثریت به قول شما میگین که انتخاب کرده که اکثریت هم نبودن، عمر رو چرا اکثریت انتخاب نکردن؟ عمر رو میگن به استخلاف انتخاب شده، اینجا ابوبکر عمر رو خودش انتخاب کرد. اگه بالاخره ببینید یه متد ارائه بدیم به ما، اگه متد انتخاب خلیفه اجماع، با همون فرمون برو جلو. عمرم باید اونم رأی گیری میکردیم و اگه اکثریت به اون رأی میدادن میکنه خلیفه، ولی چرا مستقیم ابوبکر انتخاب کرد؟ عثمان چی؟ با هیچ کدوم، با شورا انتخاب کردن، با شورای 6 نفره. خب بالاخره یک متد است واحدی. ما اگه اجماع حق، استخلاف باطله. اگه استخلاف حق، اجماع باطله. اگه اون دوتا بر حقی که باد در مقابل هم، مثلا شورای وسط چی میگه؟ چرا شورا باید تشکیل بدن که تو شورای 6 نفره مثلا عثمان بخواد انتخاب بشه؟ پس در قرآن صراحتاً گفته اینی جائل فی الارض خلیفه. یا مثلا نگاه کنید این آیه در سوره مبارک انبیا آیه 73، و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، و آنان را ائمه پیشوای مردم ساختیم تا خلق را به امر ما هدایت کنند. یعنی که اون ائمه، اون امامان رو کی انتخاب کرد؟ من خدا انتخاب کردم. تا چی؟ تا خلق رو به سوی ما هدایت کنن. کی اینا رو به عنوان پیشوا قرار داد؟ و جعلنا، ما جعلنا هم، ما قرار دادیم اونها رو به عنوان ائمه اینایی. یا مثلا به صورت مصداقه میبینیم که نسبت به حجتی از حجج الهی میگه آقا ما اینو خودمون قرارش دادیم. شما نگاه کنید دستور مورگی ساد آیه 26 در مورد حضرت داوود، یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض، ای داوود همانا ما جعلنا که قرار دادیم تو رو خلیفه در زمین، ما قرارش دادیم در مورد حضرت داوود و تمام حجج الهی. یا مثلا در سوره مرگ سجده آیه 24، و جعلنا منهم ائمه یهدون به امر ما، به امرنا لما صبروا. میگه و برخی از آنان، بنی اسرائیل، امام و پیشوایانی که خلق را به امر ما هدایت کنند ما قرار دادیم، برای آنکه در راه حق صبر کنند ما قرار دادیم. اینجا نگفته اکثریت قرار دادن، نگفته شورا تشکیل بدین، نگفته یه خلیفه که خودشو به دروغ خلیفه نامیده یه خلیفه دیگه رو به استخلاف بخواد انتخاب بکنه. خب ببینید اینها مواردی هستش که کاملا روشنه که استفاده میشه. که یا مثلا این آیه رو دقت بفرمایید در سوره مبارکه قصص آیه 68، و ربک یخلق ما یشا و یختار ما کان لهم الخیره، و خدای تو و ربک هر چرا بخواهد بیافریدد. یخلق ما یشا اینجا و یختار و برگزیند، و دیگران را هیچ اختیاری نیست، اوه که انتخاب میکنه. ماکان لهم الخیره، و برای بقیه اختیار نیست، حق ندارم ورود پیدا بکنم. اکثریت مردم چی کارن؟ تو کی که کسی رو بخوای انتخاب بکنی؟ تو کی که شورا بخوای تشکیل بدی؟ که همچنان که پروردگارت
یخلق ما یشا، هر چه بخواد میآفرینه، یختار، او هم برمیگزینه، گزینش دست اوست. خب ببینید از این آیات به وضوح استفاده میشه این مسئله ای که عرض کردم که خلیفه رو خدا انتخاب بکنه. یک روایت خوب اینجا خونده بشه، این روایت محمد ابن موسی شیرازی که از بزرگان اهل تسننه، یک کتابی داره المستخرج من تفاسیر اثناشر از طریق اهل تسنن، روات اهل تسنن، از انس این روایت رو میگه در رابطه با چی آیه؟ همین آیه که خوندم، و رب و که یخلق ما یشا و یختار، اون اختیار داره، ما کان لهم الخیره. میگه در رابطه با این آیه شریفه از پیامبر پرسیدم او مراد آیه چیه، این یختاران چی رو انتخاب میکنه، کی رو اختیار میکنه، کی رو برمیگزینه؟ حضرت فرمود خداوند متعال حضرت آدم را هر گونه خاص خلق نمود و او را اختیار نمود، و نیز خدای متعال من و اهل بیتم را بر تمام خلق اختیار نمود و ما را برگزید، سپس مرا رسول خدا قرار داد، علی بن ابی طالب و وصی من قرار داد، سپس فرمود و خلق را اختیاری نیست. یعنی برای بندگان اختیاری قرار ندادم، ولیکن من اختیار میکنم کسی را که بخواهم، پس من و اهل بیتم از بین خلق برگزیده و اختیار شده خدا هستیم. به این روایت رو وقتی نگاه بکنین، با اینکه از طریق عامه جناب محمد ابن موسی شیرازی از بزرگان عامه در کتابشون ذکر کردن، این در تفسیر البرهان هم هست، در ذیل همین آیه که خوندم در کتاب مصباح الهدایه فی اثبات الولایه صفحه 153 اینم آورده، منتها از مدارک عامه اومده اینو گزارش کرده. حالا عرض من اینه که ببینید کلا انتخاب خلیفه، انتخاب حجت الهی، این شأن خداست. همچنان که میگه خدا هر کی رو بخواد خلق بکنه، خدا هم هر کی رو بخواد به عنوان خلیفه خودش. آقا میگه خلیفه خدا، خلیفه رسول الله، این خلافت چی باید در خود خدا باید انتخاب بکنه. و حالا نکته سر اینه که میخوام ببینیم که از چه طریقی ما میتونیم اثبات بکنیم که امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه بلافصله. یعنی بالاخره بخوام احتجاج بکنیم با اونهایی که ابوبکر رو به عنوان خلیفه قرار دادن. اول میگین که آقا خلیفه در آیات قرآن میگه که جائلش خداست، پس اینکه اجماع بوده حرف باطلی، یکی شورا حرف باطلی، استخلاف حرف باطلی. حالا میگه خب حالا باطله، شما بیا اثبات بکن که علی ابن ابی طالب علیه السلام این خلیفه بلافصله، بیا برم اثبات کن. از سه طریق میشه اثبات خلافت امیرالمؤمنین کرد. یکی از اون راه ها نسه، یکی از راه های دیگه ادعای امامت همراه با معجزه یا کرامته، دلیل سوم امتیازات خاص و منحصر به فرد نسبت به اون امامه، حالا یکی یکی ما وارد میشه. فعلا نس. تعریف نس چیه؟ میگه اگه در مسئله قرآن و یا گفتار نبی مکرم صراحت داشته باشه، صراحت جوری باشه که اختلاف خلاف در اون نباشه، روشن اونقدر باشه، این تعبیر کردن نس. ما در فرمایشات نبی اکرم، حتی در آیات قرآن اشاره میکنیم به نشانه هایی، به ویژگی های شخصیتی اشاره کرده و اونو به عنوان خلیفه در نظر گرفته. نبی مکرم نام بردن که بعد از من اون کسی که جانشینه کیه، اون شخصیت رو معرفی کرد. در این نسل که بخوام ورود پیدا بکنیم، من دو تا نسل رو فکر کنم فرصت باشه در این جلسه عرض بکنم. یکی از اونها ماجراییه که ارائه میدم به عنوان ماجرای یوم الدار که در سوره مبارکه شعرا آیه 214 اومده و انذر عشیرتک الاقربین، ای رسول خیشان نزدیک خود رو بیم بده. وقتی خداوند نبی مکرم رو انتخاب کرد در زمان کوتاهی اومد نزدیکان خودش رو جمع کرد در خانه عموی خودشون حضرت ابو طالب علیه السلام، اینها رو جمع کرد و غذایی هم تدارک دیدن. غذا رو که نگاه میکردن اینو هم شیعه نقل کردن، سنی در تاریخ دادن مشهورات این ماجرا که این غذا آبگوش بود و وقتی هر کی میومد نگاه میکرد و میزید آبگوشته بیدید بنزه یک نفره، این بنزه یک نفر بیشتر غذا نیست که اگه خانه از ابو طالب پر آدم شده بودن نزدیک. بعد بگو این چجوری میخواد با یک نفر آبگوش بنزه یک نفر بخواد کل این جمعیت رو سیر بکنه. جالبه که این معجزات نبی مکرمه که از همون ظرفی که بود بنزه یک نفر آبگوش بود تمام این خیشارانده آبگوش خوردن، آبم اضافهش نکردن اگه آب بستن بهش. چون بعضی هیئت ها میگن آقا جمعیت زیاد شد، میگه شلنگو بیان بنداز روش آب گوش یا آب نونم بگیر و امریزه کن دیگه، رب بشم زیاد کن گوشتم که الان دیگه قیمت خیلی بالاه دیگه اینطوری میشه. نه واقعا بنزه یک نفر بود و گوشتی هم بود و آبی هم بودش و به این صورت این جمعیت همه سیر شد. پس از اینکه غذا رو صرف کردن به همه اینها شیرم دادن. اونگاه رسول اکرم فرمودن ای پسران عبدالمطلب، همانا به خدا قسم من سراغ ندارم جوانی در عرب که برای خیشاوندانش چیزی آورده باشد که افضل از اون چیزی که من برای شما آوردم، یعنی چی؟ یعنی هدایت، یعنی خیر دنیا و آخرت. و خداوند به من امر فرموده که شما رو دعوت کنم، یعنی دعوت از نزدیکان، از نزدیکان شروع کنم. رسول الله فرمودن کدام یکی از شما مرا به این امر کمک میکنید به گونه ای که برادر من، وصی من، خلیفه من در میان شما باشید. خب این هنوز ببینید مسئله خلافت اینقدر مهمه که هنوز اینا نبوت نبی مکرم رو نپذیرفتن. حالا میگم نبی رو نپذیرفتن، اونجا پیامبر داره صحبت از خلافت میکنه، من میخواد نشون بده که آقا جانشین من کیه. خب همه ساکت بود. آقا علی بن ابی طالب بلند شد فرمودن من شما رو کمک میکنم و حاضرم به عنوان وصی شما، به عنوان وزیر شما باشم. پیامبر فرمود این از برادر من، وصی من، خلیفه من در میان شما، از او شنوایی و اطاعت کنید. حالا بحث اینه که الان نبوت قبول نکردن، اینا اومدن چیکار کردن؟ این خیشاوندان پیامبر از تامین همه خندیدن و برخواستن و بعضی از ابو طالب گفتن که مأمور شدی از فرزندت اطاعت کنی. دیگه ایشون که میگه پیامبرم، شما مأمور شدی از فرزند علی بن ابی طالب اطاعت کنی، خندیدم مسخره کردم.
این لغت فرزند بود، یعنی خود جبرئیل گفت فرزند رو؟
نه خیشاوندو گفتن، خیشاوندو گفتن که شما بعد ابو طالب بودن مأمور شدی از فرزند اطاعت کنی، حرف اونو بشنوی. این یک چیزیه که در تاریخ شیعه و سنی آورده. مثلا دارم بهتون میگم کنز الامال در فضائل علی رضی الله عنه جلد 13 صفحه 131 حدیث 36419 تاریخ طبری جلد 2 صفحه 63 مجمع الزوائد و منبع الفوائد این جلد 9 صفحه 113 از مدارک اهل تسنن این ماجرا آورده. مسند احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 111 آورد. در مجامع حدیثی شیعه هم که دیگه همه آوردن دیگه، در تفسیر البرهان ذیل آیه 214 شعرا که میشه جلد سوم تفسیر البرهان صفحه 90 آورده، در مجمع البیان شیخ طبرسی هم در ذیل همین آیه 214 شعرا جلد 7 صفحه 356 آورده، در جامع البیان تفسیر طبری ذیل آیه 214 شعرا در جلد 11 صفحه 149 اینو آورده، جای دیگه هم آورده، مشهوری همه بود. خب ببینین این صراحتا همین نبوت نبی مکرم پا نگرفته، هنوز اینو علنی نکردن، در بین خیشاوندان شروع کردن، جمعیتی رو آوردن سور هم دادن. ببینید سور چقدر مهمه، اونجا سور به جواب نداد. اگه این مجلس ما اگه چنانچه بانی محترم سور رو بذاره دیگه اینجا جای سوزن انداختن نیستش دیگه. سور خیلی مهمه، پیامبر با سور شروع کرد، اول سور رو داد، نه اینکه ملت رو منتظر باشه که ما سخنرانی مون رو بکنیم یا حالا میخواد سفره بندازه چی میخوام، اول سور رو بده شکمه سیر بشه حالا میشینم راحت، خیالش رو همجوری گوش میده. اما تو قلب میگه چی میخوام بدن، چگونه میخوام بدن. سورم دادش رو قبولم نکردن، نبوت که قبول نکردن، امامت رو قبول نکردن. اون مهم این بودش که امامت در ابتلای تبلیغ بین خویشاوندان جمعیت کرد، نبوت که تبلیغ شد بلافاصله امامت تبلیغ شد. حالا با اهل تصنن ما بحث زیاد داشتیم، میگیم آقا اینا شما این فرمایش شمایی که دارین میگی چرا اینو قبول نمیکنین؟ میگن آقا حضرت امین مگه چند سال داشت؟ 12 سالش بود، 12 سال یا شاید کمتر بود، 10 سالش بود. خب آیا شما میتونی به مثلا کسی در این شرایط سنی اعتماد بکنی؟ بچه بوده، عجبگیر بوده، پیامبرم دوست داشته و هم گفته ما نبی هم بوده، حالا من پشتت این وسیم هرچی تو بگی گوش میدیم.
اینجا حرف یزید رو نمیتونم آب بیارن؟ یزید هم زمان بزرگتر بسید 20 سالش
بود، 20 سال بزرگتر بوده دیگه، 12 سال بود، 10 سالش بود،
بازم 20 سال بود.
حالا یزید رو شما یزید رو بخوای برای ما بگذار، اونا به یزید اعتقاد ندارن، به یزید که اعتقاد دادن که
مثلا برمدن شما عرض عدد کنن، خواهش
بودن بچه شما خیلی خوب، ما هم به شما عرض عدد
کنم، ما هم به شما عرض عدد
کنم، لطف به شما بزرگ به شما ما هم به شما همه رفقا ارادت داریم و علام داریم. خب ببین حالا اشکالی که من یادم با چند تا آقایون که بحث داشتم اینو دارم میگم، من در جواب اینو گفتم و این جواب درستی در کتاب ها آوردن، میگن آقا حضرت امیر سنش کم بود، به قول شما جدگیر بود و بچه بود، شما ایران در حقیقت داری به خود پیامبر وارد میکنی. آقا پیامبر نپذیرفت، شما میگی که ما نمیتونیم اعتماد بکنیم به یک بچه 10-12 ساله، پیامبر پذیرفت دیگه، یعنی شما بهتر و شعورت بالاتر از پیامبره؟ پس همین که پذیرفت، ویژگی هایی رو در این نوجوان دیدن که به عنوان وصی خودشون انتخاب کردن. ولی میخوام بگم این مسئله به عنوان نص تصریح پیامبر که شیعه و سنی گزارش کردن اختلافی هم توش نیست، ماجرای یوم الدار. این یک نکته. دوم، راه دیگه بر اثبات خلافت بلافضل امیرالمؤمنین، این جزء اولین تصریحات بود، آخرین تصریحات هم وسطش که زیاد داریم، بذار این جلسه اول و آخر رو بگم. اولین تصریحات یا مددار بود، آخرش قدیر خم بود. ماجرای قدیر خم، آن ماجرای قدیر خم در قرآن اومده، ماجرای قدیر خم در تمام تواریخ معتبر اومده، ماجرای قدیر خم در سطحی هستش که شخصیتی مثل علامه امینی مجموعه کتابی رو جمع آوری میکنه و تحلیل و استدلال میکنه، گفتن یا آقای فرمودن که این کتاب بیشتر جمع فرمایشات شعرا رو داشته، کتاب استدلالی نیست، بلکه دقیق کتاب استدلالی اشتباهه، یه دوان قوی تایی نوعه، با استدلال های مخالفین، با ادله مخالفین اومده به جنگ خودشون، با حرف های خودشون اومده به جنگ خودشون. این مجموعه در 11 جلد که چاپ شده و دنباله هم داشته که ایشون از دنیا رفت نشد که کار انجام بگیره. حالا همین کتاب شما ببینید که در سطحی در طبقه به طبقه تواتر این حدیث استفاده میشه، تفصیلش، توضیحش، قبل و بعدش، ماجراش استفاده میشه. همه مورخین عامه اینو آوردن، کسی نمیتونه اینو انکار بکنه، همه از کتابای خودشون هستش. ها بالاخره ما هزار خورده ای سال نه ما بودیم، نه تو ملای سنی، نه تو اهل تسنن، نه من شیعه. تاریخ هست، تاریخ داره گزارش میده دیگه. این اخبار در حد متواتر هم هستش، یه خبر واحد بیستنه دیگه نیستش که، همه آورده اینا. خب ببینید این ماجرا رو وقتی نگاه بکنیم، یک تأمل دوباره روی این قدیر خم داشته باشیم. اول آیاتی که در قدیر خم مطرح شده که در قرآنه، یکیش این سوره مبارکه مائده آیه 67: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. ترجمه آیه رو اول بخونم. یا ایها الرسول، ای پیامبر، بلغ، ابلاغ کن آنچه را که به سوی تو از جانب پروردگارت نازل شد، و اگر انجام ندی، یعنی اگر ابلاغ نکنی اون چیزی که ما به تو گفتیم، پس رسالتی از طرف خداوند به آن مأمور شدی انجام ندی، که نه هیچ کار نکردی. یعنی اینقدر مهمه اگه اینو تو نگی انگار 23 سال هیچ کار نکردی و خداوند تو رو از مردم حفظ میکنه. این ترجمه این آیه کاملا روشنه، خداوند تو رو حفظ کن. چند تا بحث از این آیه استفاده میشه. اینقدر این مسئله مهمه که اگه اینو نگه کنه، اگه اینو نگه کنه هیچی نگفتی. اول این نکته دیگه از این آیه استفاده میشه که این ماجرا، گفتن این مسئله اونقدر ثقیل و سنگین بوده برای پیامبر تو اون جو، جهت سنگینیش هم چی بوده؟ احساس خطر داشته پیامبر مردم. لذا قرآن میگه والله یعصمک که من الناس، خدا حفظت میکنه مردم. سنگین بوده برای پیامبر. چی بوده؟ این آیه در کدوم سوره؟ سوره مائده. سوره مائده به تسریع شیعه و سنی آخرین سوره بوده که بر نبی مکرم نازل شد. بنابراین اینجا که میگه والله یعصمک من النار، پیامبر ترس از یهود نداشته، ترس از نصارا نداشته، ترس از مشرکین نداشته، به خاطری که غالب بوده، اینجا مسلمین بودن، که میگه از این مسلمین من حفظ میکنم. مسئله فرع فقهی مسئله معمولی نبوده، به خاطری که احکام فرعیه مثل نماز و زکات و حج و روزه و اینها، همه اینا ابلاغ شده و وقتی پیامبر که ابلاغ کرده ترسی نداشته که اونا به جامعه. خب این چی بوده این ماجرا؟ شأن نزولش رو تفسیرهای شیعه رو بذاریم که کار نداشته بشه، با سنی میخوام بحث بکنیم دیگه، چون اینا ولایت بلافاصله از تعمیر قبول ندارن دیگه. کدوم تفسیر ها؟ دارالمنصور، جلال الدین سیوطی، جلد دوم، صفحه 298، صراحتاً آورده این آیه در شأن علی بن ابی طالب در قدیر خم بوده. ینابیع المودّة شیخ سلیمان بلخی حنفی باب 39، صراحتاً آورده که این آیه در ارتباط با علی بن ابی طالب و قدیر خم بوده. فخر رازی در تفسیر کبیر جلد سوم صفحه 636 صراحتاً آورده این در مورد هست تعمیر و قدیر خم بوده. روح المعانی جلد دوم صفحه 348، سید شهاب الدین آلوسی بغدادی مفسر اهل تسنن صراحتاً گفته این ماجرا مال علی بن ابی طالب در قدیر خم بوده. تفسیر کشف البیان احمد سعلبی و مختلف شیعه هم گزارش کردن. یک کتاب، کتاب شریف غایت المرام مال صداشم بهرانی، 89 حدیث در ارتباط با عامه میاره که خود این آقایون گفتن این ماجرا مال قدیر خم بوده، در مورد علی بن ابی طالب بوده.
مثلا در غیر انسان الان این آیه رو منسوب چی میدونن؟ اختصاصا
دوست
نه نه یعنی اصلا
قرصه
قدیر رو نمبنای دوست دارم. این که اصلا کنه این آیه تفسیرش
آیه میگم بهتون میگم بهتون من میرم جلو با هم دیگه صحبت بکنم. خب شما یه تأملی نسبت به قدیر خم بکنید. همه گفتن نسبت به حضرت امیر بوده و ماجرا قدیر خم بوده. قدیر خم آخرین حجی که پیامبر داشت حجی هم تمام کرده میداشتن بر میگشتن جمعی در یه نقطه به عنوان قدیر ساکن شدن برکهی بودشون نقطهی بودشون. جمعی که نیامده بودن گفتن منتظر باشیم بیان. جمعی که رفتن جلو فرستادن گفتن بگیم برگردن. تمام اینها جمعیتی بودن. حالا جمعیت چه مقدار بودن ما مدارک شیعه رو بذاریم کنار. ببینید حضرت حسن هم چی میگه. تذکرت الخواص ابن جوزی در صفحه 30 میگه اون جمعیت 120 هزار نفر بود. از سیرت الحلبیه مال حلبیه جلد سوم صفحه 308 باب حجت الودا میگه جمعیت زیادی با پیامبر بودن که غیر خدا کسی نمیداند. بعد میگه به قولی 40,000 به قولی 70,000 به قولی 90,000 ولی در این تصریح داره که جمعیت بوده که غیر خدا نمیداند. این اینقدر جمعیت زیاد بوده. خب اینم یک شرایط رو نگاه میکنی. گرمای طاقت فرسا در تاریخ خودشون آوردن. در وسط بیابان زمین به قدر گرم و سوزان مردم در سایه شتران نشستن که از سایه اون شتر استفاده بکنه. پاهاشون برای که نسوزه رو ماسه ها پیچیدن به عباها که این پاها نسوزه. توی شرایط سخت جمعیت قبل بگیم بیان جمعیت بعدم گرفتن بیان اینا رو همه رو جمع بکنن توی یک بیابون اینا رو همه یک نقطه باشه. بعد پیامبر چیکار میکنه؟ از جهاز شترا میگه منبری درست بکنیم من میخوام برم بالا صحبت بکنم. خب میره بعد که میرن یه خطبه طولانی و مهم میره میخونه. دست آقا علی ابن ابی طالب رو میگیرن. اول ایشان رو نسبت به علم به شجاعت به قضا به همه فضایه مطرح میکنن. بعد میگه من کنت مولا فاز علی مولا هر که من مولای او هم علی مولای او. تا اینجا این مسئله رو شیعه و سنی در فرمایشات رو نگاه میکنی که گزارش کرده. بعد اومدن خب چی کار کردن اینجا؟ اون آیه که به قول شما کاملا جور دیگه ای نمیشه معنا کرد خودشون هم گفتن در مورد حضرت امیر و قدیره. بعد اومدن چی کار کردن؟ گفتن آقای مولا این مولا رو ما بگیم من دوسته. یعنی ملت رو جمع کرده پیامبر بگه اگه با من کنت مولا اگه با من دوسته با علی هم دوست باشه. اول نکته اول میگیم که تو قرآن گفته مسلمی ما هم اخوه هستن برادرم برادری بالاتر از دوسته و باید همه ما هم دوست باشه همه ما هم برادر باشه. یه همه جمعیت رو جمع بکن میگه آه دوستن و کار لغو و کار بیهوده‌ای هستش.
نه اصلا ببخش مگه میگن که من کنت مولا فازالیم مولا
مولا میگن معانی
با من دوسته با علی هم دوست بشه. آره. رابطه ملت با مرد با پیغمبر دوستی بوده.
خب همون میگه که اگه من دوست داره علی هم دوست داشته باشه مثلا.
خب میگم رابطه دوستی
بود. بله خوبه حرفا بوده. به علاوه که کلمه مولا کلمه مولا معانی متعددی داره درسته. اما اگه مولا به تنهایی به کار بره معنی اولا به تصرفه. یعنی به معنایی که ولیه. ولیه. ولایت داره نسبت به خودت نسبت به خودت چقدر ولایت داری حجت اون مولا از خودت بیشتر به خودت ولایت داره. لذا ما نگاه میکنیم که خود لغت شناسان در تذکرت الخواص من الامه سبت ابن جوزی باب دوم صفحه 20 میگه مراد از حدیث طاعت از حدیث من کنت مولا فاز علی مولا طاعت محضه مخصوصه. پس معنای اولا به تصرفه و معنی چنین است هر که من اولا به تصرف به او هستم از نفس او پس علی اولا به تصرف به اون می باشد. گفته چرا مولا معنی دوستم میاد با قرینه من نشون میده که اونجا قرینه ولی وقتی به تنهایی میاد اولا به ذات به تعبیری به معنای اولا به تصرف ثانی هم بالعرض به معنای معنی دیگه به کار میره. محمد ابن طلحه شافعی میگه به معنای اولا به تصرف خود مولا سنی. خب ممکنه یه نفر بگه که خب الان من معلوم نیست چی جوری باشه شاید اون معنای دیگه ای باشه شاید این باشه. اولین اشکالی که وارد میشه اینکه پیامبر نتونسته درست حرف بزنه. ایراد به پیامبر اون اما 120 هزار نفر رو جمع میکنه سه روز تو بیابان گرم افراد قرار میده، بعد میاد چیکار میکنه؟ بعد نتونسته یک درست یک مطلب یک جمله رو بگه که مردم مفهوم رو نفهمن. یعنی خیلی چیزو شما بردی زیر سوال، تو فهمیدی پیامبر نفهمید. به علاوه وقتی همین حدیثی که در منابع عامه نگاه میکنی، قبل از اینکه حضرت بفهمن من کنت مولا فازا علی مولا، در ابتدا پیامبر این جمله میگن الست اولا به انفسکم منکم، جمعیت میگن قالو بلا، آیا من سزاوارتر و صاحب اختیارتر از خود شما به شما نیستم؟ جمعیت میگن قالو بلا. پس اینجا توضیح داده که مراد مولا چیه، آیا من سزاوارتر و صاحب اختیارتر، یعنی اولا به تصرف. الست اولا به انفسکم و همزه یعنی حل، یعنی حل، یعنی آیا الست نیستم اولا به انفس شما، اولا به انفس شما، منکم از شما، جمعیان میگن قالو بلا. بعد پیامبر میفهمن چی، من کنت مولا فازا علی مولا. و اینکه این تعبیری که شما میگونی از اهانت به آقا رسول مکرم اسلامه که اینجا پیامبر کار عبس انجام بده، نتونه این جمله رو بگه که بخواد به این صورت مسئله بخواد پیش بره.
الان مثلا ما توی حدیث وصیت، حالا جریان جسارت عمر اینا به کنار، بعد که به صلاح گفتن امیرالمومنین بیان پنج شنبه با اومد حدیث وصیت گفتن، مثل حدیث وصیت آیا عبارت هست توی خطابه قدیر که بیان فرد به فرد امامان رو نام ببرن و یعنی اشاره مستقیم بکنن که بعد از من، این عبارت هست که بعد من علی ولی شماست، بعد اون حسن حسین و نه فرزند از فرزندان امام حسین، این عبارت هم
ببینین
هست.
ببینین اون چیزی که واقعا بوده و سانسور شده رو ما کاری نداریم، ما چیزایی که بلن هسته شما هم در دربیم. آخه حدیث قدیر رو خیلی هاش رو کم کردم، ولی یک جملاتش هست که با همین ها میشه اثبات کرد، یعنی اثبات حداقلی میشه کردش. حدیث قدیری که چند صفحه هستش، ملای سنی تو نصف صفحه آورده، این نشون میده سانسور کردی تو اون جمعیت جمع که دارین نصف صفحه. چی داری میگی شما؟
چیزی به 3 روز اینا منتظر بودن که نصف صفحه
بالا میام سانسور صورت، ولی با همین چیزی که سانسور شده اون چیزی که ما دنبالشیم کفایت میکنه،
اونی که دست ماست
اما
قبول داره کامل.
ببینین اما اون چیزی که من دیدم بیان شده در مورد حضرت مهدی چند مورد داریم،
5 مورد داریم
که یادم یک سخنرانی من داشتم چند سال پیش در بین چند تا دانشگاه ها، امام از در خطابه قدیر به این عنوان بوده و اینکه 12 وصیه که آخرینش امام زمان اینم بوده، اما اینکه تک تک این بزرگواران تو این چیزی که دست ماه من ندیدم، این چیزی که مرسوم و سنت اهل تسنن و شیعه اون چیزی که معمولا چاپ میشه و هستش، تک تک رو من ندیدم.
ولی این هست شما توی هم دفترچه معمولی هستش که امیرالمومنین میارن
از آن
امام حسن امام حسین هست، نه فرزند پس از امام
نه فرزند هست، بله نه فرزند هست، آره نه فرزند هست، ولی که تک تک نام اینها رو یکی یک ببرن نیستش. بله حالا من جلسه بعد این نکاتی رو به شما ذکر میکنم که تو مدارک عامه همین هست که 12 تا خلیفه اینو میگم بهتون، تو مدارک عامه اینو هست، در صحیح بخاری دیدم، در صحیح مسلم دیدم، بله مثلا باب داره که تمامی خلفا از قریش هم و تعدادشون 12 تا اینو میگم بهتون، در صحیح مسلم آورده، هم صحیح بخاری آورده، کتاب دیگه شون که فراوان تمام این کتابای که اصح الکتب بعد از قرآن مطرح میشه اینها رو ببینید. خب حالا در مدارک شیعه هم که فراوانه، مثلا در تفسیر فرات کوفی صفحه 119 حضرت باقر که این آیه رو مطرح کردن، فرمان این در مورد آقا علی بن ابی طالب مثلا به ولایت علی بن ابی طالب مثلا اینطوری آورد، همین آیه که الان خوندیم، همین آیه که یا آیه هر رسول. خب غیر از این آیه دیگه هم داریم آخه در مورد خود ماجرای قدیر، خوب آیه دیگه هم دیرم، فقط من که اشاره بکنم این آیه هم جالبی شیعه و سنی آوردن که در ارتباط با حضرت امیر هستش که در سوره مرگ مائده هم هست، اینم باز همین آخرین سوره هستش، آیه سوم علیه هم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین، امروز کامل شد برای شما دینتون و تمام نمودیم بر شما نعمتون و برگزیدیم برای شما اسلام و دین به عنوان دین. اینجا هم نگاه میکنی که شیعه و سنی و الیوم اکملت لکم دینکم چی بوده؟ همین ماجرای قدیه بود. در مورد کی بوده؟ در مورد آقا علی بن ابی طالب بوده. در تفسیر فرات کوفی هم هست، باز صفحه 117، حسین ابن سعید از امام صادق میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، قال به علی ابن ابی طالب، به علی ابن ابی طالب دینو کامل کردیم بر شما و تمام کردیم بر شما نعمتتون. در همون صفحه از فرات کوفی آورده که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، قال فکان کمال الدین به ولایت علی ابن ابی طالب. این مسئله
آیه سوم بوده.
الیوم اکملت لکم دینکم، آیه سوم سوره مائده که مائده سرچ کنیم.
اولش حرمت علیکم.
بله. خب ببینید، این هم ماجرایی که هست، این ماجرایی که شما وقتی نگاه بکنی، معلوم علامه امینی در مجموعه القدیر برای بررسی سند حدیث که این حدیث رو کیا نقل کردن، نام 110 تا صحابی بزرگ رو میبره که اینا صحابی پیامبر رو نقل کرد، نام 84 تابعی رو با ذکر مدارک میبره و 360 نفر از ائمه حفاظ حدیث ناقل این خبر بود. 26 کتاب و تألیف از اهل تسنن در زمینه قدیر خون و در مورد از ماجرای از امیر داریم. خب ببینید در این سطح دیگه نص علی واضح تر شفاف تر چی بخواد بشه؟ یک کلام واضح شفاف و ارائه داد. پس اینم یه نکته ایه که در حال خوب توجه بشه. خب اینم بگم بد نیستش، یک حدیث دیگه هم که خونده باشد، حدیث منزلت. حدیث منزلت خودتون، حدیث متواتریه، شیعه و سنی اینو گزارش کردن. در
هرسش میگیری که اینو نمیفهم به خدا.
دیگه چقدر یه رو باید دیگه. ببینید حدیث منزلت چیه؟ رسول خدا با آقا امیرالمومنین فهمیدن انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعد. تو میان منزلت و منزلت من نسبت به تو، منزلت هارون منزلت توی علی نسبت به من، منزلت هارون نسبت به موسی، الا اینکه پیامبر دیگه بعد من نیستش. هارون آقا پیامبر بود، پیامبر بود و در نبود رسول الله هم به عنوان وصی ایشان بود. وقتی که غیبت کرد از موسی، هارون رو در بین بنی اسرائیل گذاشت دیگه. خب این یک مقدار بررسی بکنیم ببینیم که نسبت هارون با موسی چی بوده.
هم برادرش بوده، هم وصیش بوده، هم جانشینش بوده.
یک بررسی بکنیم همین حدیث رو نگاه بکنیم در کتاب شواهد و تنزیل در ذیل آیه 59 نساء، شواهد و تنزیل جلد اول صفحه 190، جناب حاکم پس از نقل سندهای مختلفی از این حدیث میگه استاد ما ابو حمز میگفت، ابو حازم، استاد ما ابو حازم میگفت من این حدیث را به 5000 سند استخراج نمودم. این شواهد تنزیل مال حاکم میگه، حاکم شواهد تنزیل کتاب دست اول اهل تسنن، مطرح اهل تسنن. صحیح بخاری این حدیث در صحیح مسلم، دقت بکنید صحیح مسلم نقل میکنه که معاویه بن سعد، که معاویه به سعد گفت چرا به علی دشنام نمیدی؟ آخه تا نزدیک 100 سال، تا نزدیک 100 سال در منابر سب بلن آقا امیرالمومنین رو میکنن. وقتی معاویه تسلط به شام پیدا کرد، به دروغ گفتش که من پیامبر گفته که تو اینجا سلطان میشی، خلیفه میشی و حالا من یه چیزی رو میخوام بگم، لعن بکنین ابو تراب. خود ابن عبدالحدید اینو ذکر کرده، میگه همونجا بلند شدن مردم علی ابن ابی طالب رو لعن کرد.
خود ابن عبدالحدید لعن کرد؟
ابن عبدالحدید نقل میکنه میگه که معاویه اینو گفت و مردم بلند شدن لعن کنه و از اونجا رسم شد لعن کردن. نماز جمعه که میخواستن بخونن ابتدا با لعن امیرالمومنین، انتها با لعن بگویم مروان اینقدر افراط میکرد در لعن آقا علی ابن ابی طالب که حضرت مجتبی دیگه پاشون رو تو مسجد مدینه نذاشتن، نمیتونستن تحمل بکنن. حالا ببینید صحیح مسلم نقل میکنه که معاویه به سعد میگه چرا علی رو تو دشنام نمیدی؟ سعد سعد گفت چگونه کسی را دشنام دهم که سه فضیلت دارد و من دوست داشتم اگر یکی از این فضیلت ها را میداشتم هر چی از بهترین اموال میداشتم میدادم. بعد این فضیلت ها رو میخواد نام ببره. اون فضیلت ها رو که نام میخواد ببره، یکی از اونهایی که این فضیلت را که نام میبره اینه، میگه اولین پیامبر در بعضی از غزوات علی را به جای خود در مدینه قرار داد. حضرت علی گفتن یا رسول الله آیا مرا با زنان و کودکان باقی میگذاری؟ نهی در جنگ چرا نمیبریم؟ حضرت فرمودن آیا دوست نمیداری که جایگاه تو نسبت به من جایگاه هارون نسبت به موسی باشه؟ جز این که پس از من پیامبری نخواهد بود. در موارد مختلف این کار کردن، فقط در قوه تبوک نبوده، موارد مختلف داره. دوم، و شنیدم پیامبر در روز خیبر فرمود هر آینه پرچم را به دست کسی خواهم داد که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دارد. روز موعود که رسید افراد گردن کشیده خود را به رسول خدا نشان می دادن که آقا پرچم به دست ما. حضرت فرمودن علی را برایم بخوانید. از علی را آوردن در حالی که چشمانش درد می کرد. چشمان حضرت درد می کرد. پیامبر کمی از آب دهان خود بر چشمان علی افکن قرار داد و پرچم را به دست امیر المؤمنین دادن و خداوند پیروزی را به دست او قرار داد در خیبر. میگه دوم امتیازی که سعد میگه به معاویه علی رو لعن نمیکنم به خاطر اینه. سوم امتیاز میگه چطور علی رو لعن کنم در حالی که این آیه در شأن علی ابن ابی طالب در سوره مبارکه آل عمران آیه 61 آیه مباهله. فقل تعالوا ند ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. این انفسنا و انفسکم، انفسنا کیه؟ اون علی ابن ابی طالبه. میگه نفساتون رو بیارین. نفس پیامبر کیه؟ نفس پیامبر آیا نزدیکتر از پیامبر خودشه به خودشه دیگه؟ این تعبیر کرده یعنی دیگه نزدیکتر از من به خودم کیه؟ علیه. لذا تمام ویژگی ها و خصوصیاتی که نزدیکتر در بین افراد به پیامبر کیه؟ کسی که تعبیر کرده به انفسنا، کسی که انفسنا هسته میشه. فرمان این سه تا ویژگی هستش و به خاطر این ویژگی ها من معاویه علی رو لعن نمی کنم. اینو کجا آورده؟ صحیح مسلم، کتاب فضائل صحابه باب فضائل علی ابن ابی طالب جلد 4 صفحه 1871. بابا این مال کتاب دست اول دیگه، دیگه بالاتر صحیح مسلم کدوم کتابه؟ اینو آورده. خب بعد رسول خدا میگه که وقتی که آیه مباهله نازل شد رسول خدا علی و فاطمه و حسن و حسین و خوان سپس عرضه داشت خدایا اینان اهل من هستن، اینان اهل من هستن. خب اینجا وقتی نگاه میکنیم که چند نکته نگاه کنین، ایرادی که میگینم خوبه، اینم بخونم خوبه. میگه اگه گفته شود این جریان منزلت و به جای حضرت رسول بودن مقطعی است نه دائمی. این حرف زیاد میزنن در حدیث منزلت. در آن موقع پیامبر به جنگ تبوک رفتن حضرت علی به جای او بودن. دوام و استمرار برای این منزلت نیست، یعنی مقطعی و فصلی است. میگوییم اگرچه این مطلب از مقطع خاصی بوده ولی خود مطلب کلیت داره، مطلب کلی گفتن از رد. به شهادت روایت های دیگری که بدون اینکه مقطعی در کار باشد مسئله منزلت رو اعلام کردن. اولا فقط در این مورد نبوده، روایت های دیگه داریم که منزلت رو در موارد دیگه نقل کردن، فقط در مورد جنگ تبوک نبوده. ولی اگر کلیت نداشته باشد جمله الا جز اینکه بعد من پیامبر نیست معنی نداره، یعنی این معنی نداره. به چه معنی میخوام بگم؟ بله این جمله همان تداوم منزلت رو مشخص می سازد و جانشینی و خلافت استمرار رو تداوم می بخشد. الا انه لا نبی بعدی. این مسئله مطرح میشه. خب پس اینو تا اینجا ما بحث امامت خاصه در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام رو به اتمام میرسونیم ان شاء الله. با جلسه بعد دو دلیل دیگه‌ای بر اثبات خلافت و امامت عرض میکنیم. اول نسب، نسب رو گفتیم. دوم ادعای امامت همراه با معجزه بود. معجزاتی است در مورد خود از تعمیر مطرح شده، کراماتی است که خود عامه نقل کردن جمعشو از این کرامت ها رو، و امتیازات خاص و ویژه‌ای که از تعمیر داره و هیچ کسی نداره و اینها فقط ایشان در شأنیت امامت و خلافت هستش. اینو انشالله جلسه بعد اشاره میکنیم. و بعد چی میشیم؟ و بعد وارد اثبات امامت سایر ائمه تا حضرت صاحب الزمان میشیم. حالا اونو وارد میشیم انشالله. سعی میکنیم که جلسه بعد بحث امامت رو تا این قسمت رو جمع شیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و محمد.